صلى الله على محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. شيخ فرج
محل بحث ذکر وجوب و دلائل بر حرمت هدیه بود. وجه دومی که ذکر شد این بود که روایاتی وارد شده که هدایای عمال و عمرا قدول سهد. آیا این دسته از روایات ارتباط به محل بحث ما دارن املا؟ برخی مثل صاحب مصباح الفقاه ایراد و اشکال اولی که دارن نسبت به این روایتی که دیروز خوانده شد، روایت ابی حمید ساعدی، حرفیشون اینه که این روایت به جهت سند ضعیفه، مرسله هست و ضعف سندی داره، لذا اعتبار نداره. گذشته از این که این روایت از حیث دلالت ربطی به ما نحنفی ندارد، ما در اینجا بحث میکردیم که خود قاضی بخواد هدیه بگیره حکمش چیست. این روایت با این عبارت اومد که هدیه العمال قلولون. این هدیت العمال قلولون شاید منظور این باشه که ما بخوام از اون هدیه بگیریم،
بیشتر ظهور در همین داره.
آره، ما بخوام از اون هدیه بگیریم. همونطور که دیروز عرض شد، خداوند به شما فرزندی داده، اون میاد به دیدن شما، هدیه هم میاره، هدیه ازش قبول کنیم یا نه؟ مال زلمه، درست شد؟ اگر این روایت اینجور معنا شد، ربطی به هدیه قاضی ندارد. اون چه محل بحث ماست این است که هدیه گرفتن قاضی حکمش چیست. این در مورد عماله، ما در مورد قضاست بحث میکنیم، درست شد؟ و اگر یعنی از حیث دلالت دو تا ایرادیشون دارن، یک این مربوط به عمال است، ما در مورد قضاوت بحث میکنیم اولا، ثانیا هدیه العمال هدیه دادن از قبل اونا حکمش چیست، که اینم باز بحث مستقلی داره. بالاخره در بحث جوائز سلطان بحثش دارن آقایون، شاید در اونجا مثلا جور گفته بشه که این عمال زنمه آنو پولی که میگیرن، حقوقی که بینا داده میشه، مثلا حقشون هم نیست، چنین پولایی برای اونا بالاخره از بیت المال داده بشه، این معلوم نیست که از اون پولایی که به ظلم از افراد گرفته مثلا برای شما هدیه تهیه کرده باشه، یا مثلا اینا رشوه میگیرن، اینا بالاخره زد و بند دارن، پولایی حرامی رو بالاخره میارن تو زندگیشون، معلوم نیست که این هدیه‌ای که تهیه شده از اون پولای حرام باشه، شاید مال ارثی بوده که گیرش اومده، از اونجا بالاخره درآمدهای حلالی هم تو زندگیش هست، با حساب این که ممکن از درآمدهای حلالش باشه، گرفتن هدیه از عمال هم اشکالی نداره. اون مورد خاص بود که مثلا شبهه محصوره بود، علم داشتیم به این که از اینجا مثلا آورده که اینجا هم حرامه، اون جایز نبود اخذش. عبارت ایشون اینه که وجهی که گفته میشه در اشکال بر این استدلال روایت، اشکال سوم این است که اضافه شدن هدایا به عمان اضافه مصدر است به فاعل دون المفعول، و معناش اینه که هدایایی که به رعیت از قبل عمال سلاطین جور میرسد قلول است و روایت ربطی به ما نفی نداره، بلکه روایت برگشتش به مسئله جوائز سلطان و عمال سلطان هست و در خصوص اون بحث جدایی داریم. وجه سوم برای حرمت هدیه قاضی در کتاب مستند برای حرمت اخذ قاضی نسبت به هدیه، روایتی از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که عمل پیامبر اسلام این بود که من کرد عمال صدقه را از اخذ هدایا. خوب روایت مفصل، آدرس روایت رو داشته باشین، اون فراز از روایت که محل شاهد کلام ماست بهش توجه بشه. این روایت هم عن ابی حمید الانصاری ثم الساعدی انه اخبره ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، موردش اونجاست که پیغمبر فردی را به کار گرفت برای جمع‌آوری صدقات، بهش مأموریت دادن که برو زکوات رو جمع کن بیار. این شخص عامل رفت کارش رو انجام داد، بعد از آن اینکه فارغ از کار شد آمد خدمت رسول خدا، عرض کرد که مالهایی رو که جمع کرده بود قسمی رو گذاشت پیش آقا، گفت اینا برای شماست، به عنوان زکات دادن که باید به شما تحویل بدن، و قسمش رو جدا قرار داد، گفت اینم اون چیزیست که به من هدیه دادن. رفتن اونجا بالاخره دیدن آن از طرف شما مأموریتی داریم، یه جورای متصرف به شماییم، دلشون نرم شده بالاخره به ما هم هدیه دادن. حضرت بر منبر نشست، نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سخنی فرمود، بعد از حمد خدا فرمود که ما شخصی رو به کار گرفتیم، مأموریتی بهش دادیم، آمد پیش ما و گفت مالی در نزدش بود، گفت این قسم مال شماست، این هم اون چیزی که به من هدیه دادن. بعد محل شاهد این جمله است: والذی نفسی بیده لا یقبل احد منکم منها شیئا الا جاء به یوم القیامه یحمله علی عنقه. قسم یاد کرد به خدای متعال که نباید بله قبول نمیشه، نباید قبول کنه از شما، از این هدایایی که صحبتش هست چیزی رو نباید قبول کنه، الا کسی قبول کرد روز قیامت حشرش به نحویست که اون مالی را که عهد کرده به گردنشه. یحملو علا اونقه، حالا
کنایت
نیست، این قصد بریم توقی بشه مثلا به گردنش، شبیه این داره که در مورد کسی مال دیگری رو خورد در دنیا، حشرش در قیامت به نحویست که این مالی رو که عقص کرده قصبن قطبانن توقیست، توق لحنیست به گردنش، این ای گردنگیرش هست، در گروه همینه، این کنایت حرمتشه. بعد روایت در کتاب مستند جلد 17 صفحه 73 شیخ طوسی هم این روایت رو در کتاب خودشون آوردن، در کتاب بیهقی هم این روایت ذکر شده، الا اینکه این نبوی محل بحث ما ضعیفه، سند درستی نداره. پس اشکالاتی که در ارتباط با این روایت هست، اولا ضعیفت سند است، ثانیا برخی از جهت اعتبارش خواستن بگن که از طرق عامه نقل شده، و اگر از طرق عامه نقل شده باشه ما روایاتی که یعنی اینه در واقع وجه ضعفه، وجه ضعف رو بعضی برمان مرسله مثلا یاد کردن، برخی گفتن نه روایاتی که در این روایت هست مورد قبول ما نیستن، و هر کدوم اگر باشند روایت ضعیف است. و گذشته از این روایت مربوط به عمال به اصطلاح حکومته، اما جدی در تعبیر اومد حضرت فرمود که ما این رو به کار گرفتیم، این رو عامل قرار دادیم برای جمع‌آوری زکوات مالیات اسلامی، این رفت و آمد بالاخره دیدیم چه پولی جمع کرده، هر چه پول از مردم گرفته برای مثلا حکومت و هر مقدار هدیه برای خودش آورده مثلا.
پس حدیث سند اگر فقط عامل رفت کرده بودن، یعنی یک مضمونی مشابه مثلا در شیعه خاصه نیامده بود، اینجا قطعا میشه گفت که این موجب ضعف، اما اگر مشترک بود، یعنی این مضمون رو هم شیعه نقل کردن هم در کتب
خب اونه یک همون حرف
میکنه.
او حرف همون همشگی ماست، یعنی به لحاظ اعتبار ما بچرخیم بگردیم ببینیم مضمون این روایت در روایت دیگه اگه هست این تلقیه به قبول میشه، درست شد؟ اما اینجا دعویشون اینه که اعتبار روایت رو به لحاظ وثاقت راوی قبول میکنه.
همون هم عرض میکنم که اگر فقط در عامه نقل شده بود این وثاقت از بین میره، ولی وقتی که شیعه هم اینو نقل کردن، حالا بعضا مثلا ممکنه ضعیف باشن بعضا
خوب، در سند شیعه مرسلیه از این جزئیه داره، در سند اونا اگر مسند است و همه راویان ذکر شدند به لحاظ عامه بودنشون مثلا مشکل داره، دقت فرمودید؟ و البته مبناییشون اینه که برای پذیرفتن خبر به ساقت راوی مناه کارشونه. ما در اونجا از کده بودیم که اگر مثلا این قرائن دست به دست هم بده و یک اطمینانی پیدا بشه به اینکه خبر صادرون من المعصوم، خبر مورد قبول و پذیرشه. بله،
از حیث دلالت همزانه میشه گفت که اینکه منات اخذ هدیه از سوی عمال اگر کشف بشه که مناطش مثلا اینکه عمال ممکنه به واسطه این هدیه که میگیرن نسبت به اجرا حق اونا موظف به اجرا حق هم کوتاهی خواهند کرد، ممکنه مثلا این ملفتی که بین او و طرف هدیه دهنده ایجاد میشه منجر به کوتاهی در اعمال حق بشه، این منات در قاضی هم وجود داره، در والی هم وجود داره، در
دیگه اون منات قطعی باید کشف بشه.
بله دیگه، عرض می‌کنم اگر این منات رو کشف کرد،
منات قطعی،
باز هم این دلالتش درست میشه.
بله، اون منات قطعیه، ایشون به صدا ولات رو غیر از قضات دانست و همینطور عمرا رو اصلا بگن غیر از قضاته، و این مطلب مربوط به همین عمرا و بالاخره ولاته،
چون در اصناف مختلف اومده.
بله،
چه بسا بشه منات رو کشف کرد، منات همینه که اینا مجریان حق هست، فرض کنید اگر حکومت حقی باشه، حکومت عدلی باشه، این عمال و ولات و عمرا اینا مجریان حق هست، باید اجرا حق کنند، اجرا دستورات دین کنند، اگر این تأثیر میتونه در
منات قطعی اگر کشف شد واسی نیست، اما حق در کشف مناطق قطعی است. دنن یک تفاوتی که بین این عامل و قاضی هست اینه که مردم بندگان خدا زکات واجبشون دادن، توجه کردید؟ زکات واجبشون دادن، گفتن برسون دو بسار بیان برازی مشتر علاوه بر روی چیز هم به خودش دادن. در مورد قاضی که برای قضاش اصلا صحبت پول نیست، صحبت پول نیست، گفته شد بین که این منصب اون منصب خداوند مخواد مجانیان خلاصه مجانن تحقیق پیدا کنه، کسی در قبالش پول نگیره. شما اگر به نحو منات قطعی رسیدین به این که در مورد عامل چنانچه حدی حرام است، در مورد قاضی به طریق اولا مثلا حرامه، فحوا مثلا، یا کسی منات قطعی کردین که حرمت رو علا حد سوا حساب کردین، چرا اونجا حرامه؟ در مورد عامل به سلام مناک حرمت را به طور قطع و یقین کشف کنیم. کشف ملاک به طور ظنی فایده نداره، یعنی قطع پیدا کنیم که مثلا سر حرمت عقص هدیه برای عامل این نقطه است.
در نامه امیرالمومنین به مالک حضرت امر فرمودند که اینها باید از ناحیه بیت المال تامین باشن، حتی نسبت به قاضی مثلا بگن کاملا تامین باشه، که از مردم هیچ عکس نبرند. یعنی دلیلش همینه که اینا باید از ناحیه بیت المال تامین بشن، ولات و احساب مثلا عمال و قضا به طریق اولا هم میتونید فهمید که ممکنه اولویت کشف بشه. لذا اگر مثلا اینها اندازه سندی که اشتار بده، اگر اندازه سندی تمام باشه شاید بشه گفت که در قاضی به دلیل اولویت این که مثلا مثلا ممنوع نیستش اخذ اجرت در اقبال عمل حتی در خود مال زکار.
یک تفاوتی بین عامل و قاضی، یک تفاوتی است. قاضی اذن داره در قضا من قبل الله تبارک و تعالی، یه جوری به اون برمیگرده. درست فهمیدید؟ این عامل به اصطلاح و کارگزار سلطان جو از کجا اذن داره به این عمل؟
نه، صحبت در سلطان جو نیست، صحبت در مثلا همون حکومت عدل هستش که اگر او هم
اونجا در عهد پیغمبر بود، از عوامل پیغمبره. درست شد؟ هدیه رو حضرت بالاخره فرمود که نباید میگرفتی و این توقیس به گردنت با اولویت درست کنیم، مثلا هم بگیم که این خصوص این نیست، یا اولویت یا ملاک قطعی باید تعمل بشه درش، که آیا میتونیم کشف کنیم ملاک قطعی و یقینی رو در بحث منات. با قیاس تفاوتش همین بود که قیاس خلاصه هست حساب کنین یه جوری ظنیه، علم به قضیه پیدا نکردیم، دقت فرمودین، یقین حاصل نشده. اینجا ظن به این که منات حکم این است فایده نداره، منات قطعی اگر کش شد تسریش به موارد دیگه اشکالی نداره. وجه چهارم در مورد حرمت هدیه برای قاضی، روایتی است که از امام رضا علیه السلام نقل شده که حضرت از آبا و اجدادشون ذکر فرمودن که آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام در ضمن و تفسیر قول خدای متعال که فرمود اکالون لسوت، آیه سوره مائده آیه 42، امام رضا علیه السلام از آقا امیر المؤمنین نقل فرمودند که هو الرجل یعزی لأخیه الحاجه، یا یغزا لأخیه الحاجه ثم یقبل هدیته، حالا هر دوش میتونه باشه، مردی که قضاوت میکنه، یغزی اگر گفتیم قضاوت میکنه برای برادرش حاجتی که به اصطلاح داره. یغزا با حاجت تناسبش بیشتره. آره، قضا حاجت کنه برای برادرش، سپس قبول کنه هدیه را. بله، ببینید هو الرجل یغزا لأخیه الحاجه چجوری معناش کنیم که ربط به مانه نفی پیدا کند؟ اول کیفیت استدلالش گفته شود تا بعد اشکالاتی که مربوط به این روایت است. این معنی عام بهش بدیم. بله، اکالون لسهد، کسانی که آکل سهدن، آکل باطلن، حرام رو بالاخره میخورن. کی هست اکالون لسهد؟ اون مردی که قضاء حاجت می کند برای برادرش، حاجت برادر دینیشو برآورده می کند، سپس هدیه او رو قبول میکنه. خب یکی از مصادیقش همین امر قضاست. یا آقا بالاخره گیر کرده، سالاس فرمانده همینطور در کش قوسه و با این قضاوت های جبا جوری که بالاخره دیده میشه، و این بند خدا میره پیش یک شخصی که حالا قاضیه، رو مزنه، درخواست میکنه، میگه آقا شما به پرونده ما رسیدگی کن. اینم قبول کرد. حالا مصداق قضا حاجت مؤمنه. اینجا این معنی عام میشد که این مصداقش یکی شد قضا. یکی دیگه اینه که مثلا زنی بخواد، زنگ بزنه به فلانی میگه که بالاخره به فکر زنی به ما باشه، سنمون داره میگذره و کاری از این قبیل. معلوم شد؟ این به معنای عامش هر حاجتی که مؤمن داره. آقا چه رقلی برای ما بکنید، بعد یک هدیه بده، یک اونجور منش کنید، همه رو میگیره. بعد موارد جوازش باید با دلیل ثابت بشه، ولا در ارتباط با قضا حاجت مؤمن انسان حق اخذ هدیه ندارد. اگه این روایت رو مبلغ قرار بدی،
چون در زمان حضرت رضا علیه السلام قبلشون اداره دو باشن در دفتر، افراد زیادی بودن از شیعیان آقای مومنی که در دستگاه حکومت احنایی اهل بیت معظم بودن که حدود داشته باشن، مثل داستان علی بن یقین. و قرار هم همین بودی که قضا حوالج مومنی کنن، رفی گرفتاری از دنها کنن،
حکم حق در میان مردم مثلا
نرس مسادید بارزش نمونم. با توجه به فضای صدور روایت، همین کارهایی هستش که در اصلاحات دولت و همون بحث
قضایی بعد ایشون سال مثبار فقای اشکالاتی که بر این وجه چهار رو ذکر کردن، اولا این روایت مجهوله، لازمون اعتبار سند جایگاهی ندارد. ثانیا این روایت دلالتش بر مطلب محل بحث ما اول کلامه. این روایت وارد شده در خصوص هدیه بعد از برآورده شدن حاجت مؤمن، و هیچ یک از فقهای ما به مضمون روایت فتوا نداده. قبلا هم خونده بودیم که چند صورت هست برای مثلا حدی گرفتن. او صورت پنجم این بود که قاضی حکمشو کرد، تمام شد، رفت به حقم حکم کرد، بعد از مدتی مثلا این محکوم له، کسی که حکم شد بود به نفع او، به قاضی رسید حالی احوالی وجه بهش داد، مناسبت ایدی بود مثلا حدیه بهش داد، این حکمشم تمام شده رفته. درست شد؟ اونجا کسی فتوای با حرمت نداده بود. این شما اگه ما مضمون روایت بخوان عمل کنیم، باید چی کار کنیم؟
نهایتش حکم به کراهت میشه.
اینجا هم مثلا باید قائل به حرمت بشیم و فقها بالاخره از مضمون این به یک معنا دوری جستن و به مضمون این خبر فتوا ندادن. از طرف دیگرم اخباری داریم که مستحب به هدیه دادن به مسلم تمامش کنیم شهرش هدیه دادن به مسلم. شاید مثلا اون نفری که کارش حل شده، حاجتش برآورده شده، با نگاه به اون اخباری که هدیه دادن مستحبه، او میخواد کار مستحبی انجام بده.
شرط ادب و شرط اون روایاتی که میگه که تشکر از مخلوقین، تشکر از خالق.
اما کلیتش در اونجا اینطور از میکنیم که اگر اینها عمال به صلاح
این منصرف، اگر بخوام این رو باید بپذیریم، منصرف به همون کسی هستش که در حکومت
قرار اونا حقوق میگیرن، بالاخره نباید اینا بند عادت بشن. درست. حتی در قالب هدیه از کردیم پیامد هایی که داره، ای عادت کرده حالا رشوه نه، همینجور با هدیه نلخره داره خودشو پیش ببره، بعد کسی هدیه نده باز بگیم اینا آدم زرنگی هن، خط طرفتار رو سریع میخونن، افراد رو زود میشناسن، فلان شخص پولدار و محل کلی به صلاح کار اداری داره. حالا در بحث هدیه غیر قاضی هم حرفاش خواهد شد، بگن بو اگه کارش را بیافه یه چیزی میده، بریم کارم را بندازه.
سنت سیعی
تازه کردیم اخلاقش اینه که یک چیز معلوم نیست اینجا بشیم بالاخره یک وجاهتی داشته باشه. خوب بفرمین اولا همین تجنب از پذیرفتن این هدایاست، مخصوصا از کسانی که حاجت و نیاز دارن، که مبادا این آقا روزی در رشوه قرار بگیره. هدایا حما هستن، قرقگاه هستن، با نگاه به این که این هدایا حما شمرده میشن، اونجا اگه تونست خودشو نگه بدارد
از رشوه هم بسید،
بعد دیگه مسئول خواهد بود از اخذ رشوه. وجه پنجم سیعتی انشاءالله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.